خسته بشم نگو خسته شدی نگران منی که نگیر دلم واسه دیدن تو داره میره دلم نگران منی مثل بچگیام تو خودت میدونی من ازت چی میخوام مگه میشه باشی و تنها بمونم محاله بذاری محاله بتونم دلم دیگه دلتنگی ناش میشماره هنوزم به جاسا کسی را نداره عوض میکنی زندگیمو تو یادم دادی عاشقیمو تو را تو ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی را ندیدم نگو دیگه آب سر من گذشته مگه جاز تو کی سر نداشت تا نوشته تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی یه ستاره یه سر یه شب از همه چی به خدا گله کرد یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد نگران منی به تو غصه دلم تا کنار منی نمیترس دلم بغلم خون ازم همه چی مو بگی بذار گریه کنم پیش تو دل سیر مگه میشه باشی و تنها بمونم محاله بذاری محاله بتونم دلم دیگه دلتنگی ناش میشماری هنوزم به جاسا کسی را نداره عوض میکنی زندگیمو تو یادم دادی عاشقی ما تو را تا ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی را ندیدم مگو دیگه آب سر من گذشته مگه جاز تو کی سر نداشت تا نوشته تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی
دوستان گرامی کاف از صبح رادیو دری امروز در بحث موضوعی از شما پرسیده که شما چقدر آدم خیرخواه هستین ما میتونیم امور خیر دوربر خود خیلی به صورت روزمره هم حسش بکنیم و فکر نکنیم که یک تشکیل خیلی عریض و طویل است و اقدام کردن او را سختی هایی داره کودکی را میتونیم دلش شاد کنیم آدم در راه مانده ای را به مقصد برسانیم لبخندی بر روی پرچین پدر مادر خود بزنیم به همسر توجه داشته باشیم محبت کنیم در خانواده کار کسی را در دفتر اجراعات کنیم قیمت فروشی نکنیم انصاف داشته باشیم مشوره اگه میتیم صداقت داشته باشیم و و مثال های فراوانی که هر کدام ما شما نمیتونیم شانه خالی کنیم از زیر بار این مسئولیت در جامعه اما این سوال که مصادر و چشمگاه های آموزش خیرخواهی در جامعه چه کسان یا مراکزی هستند سوالی است که تقدیم کردیم به محضر کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی و تشریحات از ایشان مشنویم
سلام به همه عزیزان کافه صبح امیدوار هستم صبح همه شما دوستان بخیر باشه و روزه را هم به خوبی و خوشی سپری کنند دوستان و همچنان به همکار عزیز در خصوص حد و مرز خیرخواهی باید بگویم که خیرخواهی و هر آن چیزی که در دنیا به عنوان رفتار نیک و رفتار ارزشمند قبول شده باید درش تعادل حفظ شود ما اخیراً یعنی حدود یک سال دو سال به یک سلسله باورها رسیدیم و اویی که حتی بهترین چیزها هم در دنیا و در زندگی آدمی مطلق نیست من چند نمونیش هم میخواهیم یادآور شوم به شما و دوستانی که میشنون ما را من باور دارم که مهربانی مطلق نیست یعنی قرار نیست ما همیشه مهربان باشیم صداقت مطلق نیست یعنی قرار نیست ما همیشه در هر جا و در هر مورد و مسئله صداقت خود نشان بدیم. گاه خوب است صادق نباشیم، گاه خوب است مهربان نباشیم و به می شکل به کم آورد. که من تصور میکنم که خیرخواهی هم به همه قطار موارد حساب میشه. یعنی خیرخواهی و خیرطلبی ما خدای نخواسته روز وظیفه ما نشه، روز یک امر از زندگی ما نشه، یک امر بسیار جدی و 100%. خیرخواهی یکی از ویژگی‌های بارز یک شخصیت خوب و سالم است، اما قرار نیست که ما خود را، اولاد را، همسر را و زندگی را فراموش کنیم و فقط به خیرخواهی دیگران بپردازیم و عمر صرف کنیم. ما خوب است در همه امور اولویت ها را و درک این مورد را که در کجاها خیرخواهی مضر است. یعنی گاه اوقات بعضی از خیرخواهی های ما سبب نابودی و فاسد شدن یک فرد و یک جامعه میشن. در این موارد و در این خصوص خوب است آنچه که حق است، آنچه که قانون است، آنچه که ایجاب میکنه در اونجا اعمال شود. و خوب است ما اینجا بود عاطفی را به بود منطقی ارجحیت ندیم و بگذاریم که منطق، استدلال و عقل حکومت کنه، نه احساسات و عواطف ما. یعنی میخوایم بگویم که خیرخواهی و عادت به خیرخواهی یا برخورد خیرخواهانه خوب است بیشتر جنبه استدلال و منطق را داشته باشه. یعنی خوب است خیرخواهی ما هدفمند باشه و خدای نخواسته مردم را به اهمالکاری، تنبلی، کسالت گرایی، بیکارگی سوق نده. ما خیر مردم رو میخوایم، خیر مردم رو میخوایم، خیر مردم رو میخوایم، اما بعدن متوجه میشیم که ما خود سبب تباهی یک نسل میشیم، خود سبب گداپروری یک نسل میشیم، یا مردم را به تنبلی سوق میدیم، یا ملت را به کسالت سوق میدیم. در این گونه موارد خوب است ما خود مسئولیت‌ها را به مردم نشان بدیم و به تمام وجود از او امر اطاعت کنیم و بیشتر منطقی برخورد کنیم تا احساسی.
انشاءالله. تشکر از جناب عظیمی و یم از کافه صبح امروز. فردا از چی گپ بزنیم؟ حد و مرز خیرخواهی چیست؟ سال موضوع ما فردا اینه میست تا کافه صبح فردا و بخش‌های مختلفش. خداحافظ شما. عزیزان همراه، رادیو دهی رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر. تاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. وزیر امور خارجه روسیه گفت امریکا هیچ نوع مبارزه‌ای با تروریسم نکرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود حضور 20 ساله امریکا در افغانستان نشان داد که این کشور هیچ نوع مبارزه با تروریسم نکرده است. لاوروف گفت که امریکا پس از حملات 11 سپتامبر با همدلی شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمد. با گفته لاوروف، امریکا در افغانستان گروه‌هایی را تشکیل داد که منجر به تشکیل القاعده شد و سپس از این گروه‌ها برای تحریک رژیم‌های نامطلوب در شرق میانه و دیگر مناطق استفاده کرد. اظهارات لاوروف یک روز پس از حمله مرگبار بر یک سالن کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه بیان شد. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان با سفیر چین در کابل دیدار و گفتگو کرد. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه طالبان، در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین در کابل، خواستار همکاری این کشور در زمینه بازسازی شفاخانه جمهوریت شده است. وزیر صحت عامه طالبان همچنین خواستار همکاری در بخش ارتقای ظرفیت کارکنان صحی، سرمایه گذاری در بخش صحت، کنترل مریضی کرونا و پولیو و هماهنگی بهتر میان دو کشور شده است. گفته شده که سفیر چین در این دیدار از ادامه همکاری های این کشور در بخش صحت با طالبان اطمینان داده است. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر ضرورت دخالت سریع و جدی مجامع بین‌المللی به منظور جلوگیری از جنایات بیشتر رژیم نسل‌کش صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین و ویژه در باریکه غزه تاکید کردند. اردوی رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 همچنان به حملات خود به مناطق مختلف باریکه غزه ادامه می‌دهد. تاکنون بیش از 32,000 فلسطینی شهید و بیش از 74,000 نفر دیگر هم زخمی شدند. علی‌رغم محکومیت‌ها و مخالفت‌های گسترده جامعه جهانی، این رژیم همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد. حسین امیر عبداللهیان و بدر بن حمد البوسعیدی و وزرای امور خارجه ایران و عمان دیروز در این گفتگوی تلفنی تداوم جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی در باریکه غزه و ویژه اقدامات وحشیانه و غیر انسانی رژیم اشغالگر صهیونیستی در محاصره شفاخانه شفا و کشتار بیماران و کادر پزشکی آن را محکوم کردند. حسین امیر عبداللهیان و بعد بن حمد البوسعیدی همچنین در این گفتگوی تلفنی با اشاره به رابطه روبروش دو کشور بر اراده طرفین برای استمرار و تحکیم مناسبات دو جانبه و همکاری های منطقوی و بین المللی تاکید کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت متاسفانه ظرف چند روز گذشته در اثر جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر 180 تن از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی محاصره شده در شفاخانه شفا به شهادت رسیدند. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جنایات ضد انسانی و هولناک اردوی رژیم صهیونیستی علیه کادر درمانی، بیماران، مجروحان و آوارگان فلسطینی در شفاخانه شفای غزه را به شدت محکوم کرد. کنانی گفت یک هفته است که شفاخانه شفا و محوطه آن به همراه بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی به ویژه زنان و اطفالی که در آنجا پناه گرفتند در محاصره شدید و غیر انسانی اردوی تروریستی رژیم صهیونیستی قرار داشته و رژیم یاد شده با ارتکاب جنایاتی هولناک در این شفاخانه برگ ننگین دیگری بر تاریخ حیات نکبتبار و فهرست سیاه جنایات خود افزوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد متاسفانه ظرف چند روز گذشته در اثر جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر 180 تن از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی محاصره شده در شفاخانه شفا به سبب حملات کور و جلوگیری از ورود اقلام ضروری غذایی و درمانی جان خود را از دست داده‌اند و افراد باقی مانده نیز در معرض مرگ تدریجی قرار دارند. کنانی افزود در این میان گزارشات تکان دهنده و هولناکی در خصوص شکنجه، هتک حرمت و کشتار زنان فلسطینی محبوس در این شفاخانه نیز شنیده می شود که این امر نیازمند اقدام فوری و قاطع جامعه جهانی از جمله تشکیل گروه تحقیق بین المللی به منظور آشکارسازی حجم جنایات جنگی صهیونیست‌ها در شفاخانه شفا است. کنانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید نقض فاحش قوانین و مقررات بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط رژیم صهیونیستی، بار دیگر مسئولیت جامعه جهانی و دولت‌های اسلامی نسبت به حمایت از ملت مظلوم فلسطین و ویژه ساکنان و جنگ زدگان تحت محاصره نوار غزه را یادآور شده و خواستار اقدام مؤثر، قاطع و فوری دولت‌ها و نهادهای حقوقی و بین المللی در توقف این جنایات و تشکیل دوسیه کیفری جهت بیگرد و محاکمه آمران، عاملان و حامیان این قبیل فجایع انسانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد این قبیل جنایات وحشیانه حقانیت ملت فلسطین در توسل به مقاومت به عنوان حق مشروع آنان علیه اشغالگری را بیش از پیش اثبات کرده و قطعاً بر عزم و اراده ملت فلسطین و ثبات و پایداری و مقاومت قهرمانانه آنان برای احقاق حقوق حقی خیش به ویژه حق تعیین سرنوشت خواهد افزود. مقاومت اسلامی لبنان یک شنبه شب اعلام کرد که تجمع نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد مجاهدان ما محل حضور نظامیان صهیونیستی را در یک ساختمان در شهرک صهیونیست نشین المطلع واقع در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار دادند. از سوی دیگر اردوی رژیم صهیونیستی با انتشار تصاویر هوایی مدعی حمله به یکی از تأسیسات نظامی حزب الله در منطقه ایت الشعب و یک ساختمان دیگر در منطقه اودیسه واقع در جنوب لبنان شد. حزب الله لبنان یک روز پس از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه مواضع نظامی این رژیم در مناطق شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. این امر سبب هراس صهیونیست‌های ساکن شهرک‌های این مناطق شده و ده‌ها هزار نفر از آنها از ترس حملات مقاومت از شهرک‌های خود فرار کرده‌اند. اردوی رژیم صهیونیستی نیز در طول این مدت مناطقی از لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی خود قرار داده است. و متهمان دوسیه حمله تروریستی به کروکاس یک شنبه شب با حضور در دادگاه باسمان مسکو ضمن تفهیم اتهام به جرم خود اعتراف کردند. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 نفر از متهمان دوسیه حمله تروریستی به سالن کنسرت شهر کروکاس در شمال غربی مسکو یک شنبه شب برگزار شد. اسپوتنیک گزارش داد که توقیف شدگان حمله تروریستی به مجتمع کروکاس برای ادامه روند رسیدگی به این حادثه تروریستی به ساختمان کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه منتقل شدند و بنا به درخواست کمیته تحقیق این 4 متهم تا 2 خرداد در یک توقیفگاه موقت زندانی خواهند بود. بنوشته اسپوتنیک، دفتر دادستانی کل هیچ تخلفی در بخش امنیت سالن کروکاس پیدا نکرده و نیازی به استقرار نگهبانان مسلح در این سالن کنسرت نبوده است. متهمان حادثه تروریستی سالن کنسرت کروکاس ابتدا موفق به فرار از صحنه شدند، اما ساعتی بعد توسط نیروهای امنیتی در منطقه بریانسک روسیه توقیف شدند. گزارش‌های اولیه نهادهای روسی حاکی است آنها قصد داشتند به سمت اوکراین فرار کنند. قاضی برای هر 4 متهم این دوسیه که گفته شده همگی خارجی هستند 2 ماه قرار توقیف صادر کرده است. در پی حمله تروریستی روز جمعه به طبقه همکف یک تالار کنسرت در شهر کروکاس در نزدیکی مسکو و فایر با سلاح‌های خودکار به سمت حاضرین در این تالار و پرتاب نارنجک تاکنون بیش از 140 تن کشته شدند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد التماس دعا.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
Yeah.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
آغاز هر کار و هر کلام با نام خدای خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شیرینا، سلام خوشرویا، سلام مهربانا. سلام به هر کسی که همراه ماست در برنامه شاپرک. سلام عزیزای دلم، سلام کودکان نازنین سرزمین افغانستان. الهی که خوب و خوش باشین، الهی که سلامت و تندرست باشین. قندیلکوی شیرین زبان با شاپرک برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. نمیشه که ارتباط ما و شما یک طرفه باشه، نمیشه که فقط مگب بزنم، نمیشه که حرفای شما قندلکار نداشته باشیم. شمایی که دلتان اندازی دریا و گپایتانم مثل قند و عسل شیرین است. پس مهربانا به این شماره ها پیامکتان بر ما روان کنین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. این شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4.
اینجا رادیو دری است، برنامه خودت شاپرک.
بله، برنامه شاپرک تقدیمتان میشه. نازنینا، من میدونم که شما جزو اودسته از طفلایی هستین که همیشه با دنبال انجام کار خوب و نیک هستین، کاری که ثواب داره. فرقی هم نمی کنه که او کار کم باشه یا زیاد باشه، شما با سلام دادن ثواب جمع میکنین. شما با کمک به پدر و مادر خیلی ثواب جمع میکنین. شما با لبخند زدن و کمک به خور خوانده و دوست و رفیق بازم ثواب جمع میکنین. اما یادتان باشه ثواب بعضی روزا و ماها خیلی خاص است، مثل ثواب کارای خوب در ماه مبارک رمضان. حتما میدونین که در این ماه رمضان ما مهمان خدا جان هستیم و خدای مهربان و بنده نوازم کارای خوب ما را حتی اگه کم باشه با لطف و رحمت خودش زیاد حساب میکنه و به ما پاداش میده. خب، برم بگوین که چه کاری خوبی انجام دادین تا این لحظه؟ شما حساب کنین، شنونده بخش نمایشان باشین.
مصطفی، بیا برم خانه ما.
نه علی جان، خانه مرو.
مگه در خانه کار داری؟
نه، ولی دیگه مزاحم نمیشو.
چی گپا؟ ای مصطفی، اون نفر که میایه کوکرایم نیست؟
کدوم طرف؟
اونه او طرف سهل کو ای چرا کاکا رحیم است؟
بله کاکا رحیم است. سلام کاکا رحیم.
کاکا جان کاکا رحیم.
سلام 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 مصطفی جان. سلام علی جان.
سلام کاکا جان.
و علیکم
سلام کاکا جان. خوب هستین؟
زنده باشه مصطفی جان.
کاکا جان کمک نمیخوای؟
خلطیتون گرنگ معلوم میشه.
نه مزاحم خودتان نمیشم. تشکر از خودتان. خودم میبرم.
خب اجازه بدین که کمکتان کنم دیگه.
راستش اینا چند جلد قرآن شریف هست که میبرم مسجد.
کاکا رحیم من خوب بیکار هستم، اجازه بدین که کمکتان کنم.
خیر ببینی علی جان،
من تو مسجد همراهتون میایم و کمک میکنم.
بسیار خوب، حالا که رقمیست باش کمکم کنید. تشکر از عرضیتان. خوب اینا ل ای دو جلد شما بگیر، ای هم شما، برم بخیر دیگه.
علی این جلسه ایل کو چقدر قرآن شریف
عجیب است. با وجود یم قرآن شریف بازم کاکا جان قرآن آورده.
کاکا جان؟
بله مصطفی جان.
نام خدا یک کود قرآن شریف اینجاست.
شما این قرآن شریف ها را از کجا آوردین؟
اینا را علی جان از خانه آوردم. راستش نمیدونم اطلاع دارین یا ندارین، در روزای ماه مبارک رمضان بعد از نماز و افطار ساده جلسه تلاوت قرآن برگزار میشه.
بله میدونم کاکا جان.
نمیدونین که چقدر بیروبار میشه. جلسات تلاوت قرآن بسیار پرشور میشه، کل همکوچگی ما میاین. هر روز هم که تیر میشه از ماه مبارک بیروبارتر میشه، تعداد قرآن خانا بیشتر شده. رئیس دیشب نام خدا و قنفر آمده بود که قرآن شریف کم آمد، به همین خاطر فکر کردم که از خانه قرآن شریف بیارم که مردم بتانن قرائت کنن و مشکلی نباشه، کسی به قرآن نباشه.
خدا خیرتان بده کاکا جان که اینقدر به فکر مردم قرآن خوان هستن.
کاکا جان.
بله.
خی اگه اجازه است که ما قرآن شریف ها رو مرتب کنیم.
نیکی و پرسش علی جان. خیر ببینین، میتونین مصروف شوین.
خلاص شد کاکا جان، خلاص شد قرآن.
من شمار کردم 112 دانه قرآن شریف دارم کاکا جان.
نام خدا.
112 دانه؟
خب بله علی جان، گفتم که شبا خیلی بیروبار میشم.
کاکا جان چرا در شبای دیگه، شبای غیر از ماه مبارک رمضان، مسجد اوقع بیروبار نمیشه؟
علی راست میگه کاکا جان.
خب علی جان، مصطفی جان، ای به این خاطر است که ما در ماه مبارک رمضان هستیم. ماه مبارک رمضان هم بهار قرآن است.
من این جمله را از زبان پدرم هم شنیدم.
من هم شنیدم رمضان بهار قرآن است.
کاکا جان معنایش چی است؟ یعنی چی؟ میشه برام توضیح بدین؟
بله علی جان، اینال برتون توضیح میتونم. گوش کنین، در عصر رمضان بهار هر کار خوبی است، چون ارزش و ثواب او کار خوب چندین برابر حساب میشه. چون ما در این ماه مبارک مهمان خدا جان هستیم و دل ما از این مهمانی و از این بودن خوش است. در بین ما مسلمان ها قرآن شریف هم از ارزش و اهمیت بسیار بالا برخوردار است. خدا جان هم فرموده که تلاوت یک آیه از قرآن شریف مثل ختم یک قرآن کامل در دیگه ماه هاست.
خیلی مثل یک چانس ویژه است.
میتونیم یک آیه تلاوت کنیم اما ثواب یک ختم قرآن شریف بگیریم.
دقیقاً مصطفی جان، در ماه مبارک هم میتونیم ببینیم که در بسیار از خانه ها، در مسجد ها، تکیه خانه ها جلسات تلاوت قرآن شریف برگزار میشه و چی بهتر که از این لحظات، از این ماه خوب استفاده کنیم و بهره کافی رو ببریم.
کاکا جان خیم شو ما مصطفی میاییم.
فکر خوبی است، حتما میایم.
انشالله بخیر. خیلی فکر خوبی است. کوشش کنین که در این ماه عزیز تا میتونین ثواب جمع کنین.
سلام دوستای عزیزم، بخش نمایش برنامه امروز هم تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشن. همچنان در کنار ما باشین.
جنت خدا نسیمی، بخشنده همچون قطره بارانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
تو هدیه خدا به هر انسانی، تو سخن خدای هر رحمانی، زیباترین سرود لبهای ما، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
رحمت بی نهایت خدایی، باعث آرامش قلب مایی، تو بهترین رفیق و همدم ما، به وقت بارش غم و بلایی، به درد و غصه های ما درمانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
تو هدیه خدا به هر انسانی،
دست مرا گرفته ای به هر جا، تو داده ای زهر بدی پناهم، گویاترین معلم ایمانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
تو هدیه خدا به هر انسانی، تو سخن خدای هر رحمانی، زیباترین سرود لبهای ما،
خوب نازنینا، یک پیامک داریم داغ داغ، همین لحظه بعد از ما رسیده. از طرف صفورا جان از مهاجرین ساکن شهر مشهد گفته سلام خاله جان، گپایتون اول برنامه شنیدم. خاله شاپرک، من تصمیم گرفتم هر وقت برای خرید سودا با بازار یا دوکان میرم، از همسایه پیرمان که یک بیبی جان مهربانم است خبر بگیرم تا اگه کدام چیزی با کار داشت برش از بازار بیارم. آفرین آفرین دختر خوب و نازنین، با این کارت ما را هم خوش ساختی. خب دوستای عزیزم، فرصت 15 دقیقه ما هم در برنامه شاپرک به پایان رسید. همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. تا فردا که باز میاییم به خانه‌هایتان، خدا نگهدار.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند فارسی. قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبن همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، ز بوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. سلام و درود تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. افتخار داریم که باز هم در یک حال هوای لبریز از شور بهار در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. سال نو مبارک و دعوتتون میکنیم با شنیدن برنامه امروز. بهار در شعر فارسی جلوه‌ای دیری ندارد. شاعران آنقدر که درباره بهار شعر سرودند، درباره هیچ فصلی شعر نسرودند. براستی چرا این طور است؟ شاید یک دلیل مهم این باشد که شعر فارسی از دیرباز با دربارها گره خورده بوده و بسیاری از شعرهای بهاری شاعران در جشنهای نوروزی پادشاهان سروده می شده. خیلی از قصیده هایی که شاعران فارسی به خصوص در دوره های غزنوی و سلجوقی در ستایش شاهان سرودند با وصف بهار شروع می شود. مثلا از این جمله است قصیده معروف داغگاه از فرخی سیستانی. چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگن در سرارت کوسار. البته تغییر فصل و خرمی و نشاطی که طبیعت انسانها ایجاد می کند هم در این قضیه مؤثر است و همین دلیل خیلی از شاعران عارف و اهل معرفت ما نیز شعرهای بهاری زیبا دارند، از جمله حافظ، سعدی، صائب و بیدل. در این میان قصیده سعدی قابل توجه است که با شما مرور می‌کنیم. بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اما چیزی که در این میان در شعر ما غالباً کمتر در نظر گرفته شده، جنبه‌های اجتماعی این قضیه است. اینکه شاعر با آداب و رسوم بهاری که گاهی خیلی هم کلیشه‌ای شده، با چشم انتقادی نگاه کند و سعی کند که در ورای این امور ظاهری در پی بهاری واقعی باشد. چون واقعیت هم این است که ما بسیاری وقتها آداب و رسوم بهار را به جا می آوریم، ولی در دل و جان ما اتفاقی نمی افتد که از یک بهار واقعی خبر بدهد. شعری که در این برنامه انتخاب کرده ایم از این جنس است، یعنی شاعر در آن نوروز را از یک منظر دیگر نگاه می کند. بگذار گنجشک های خورد در آفتاب مهالود بعد از ظهر زمستان به تعبیر بهار بنشینند و گل های گلخانه در حرارت ولرم والور به پیشواز بهاری مصنوعی بشکفند. شاعر از بهاری میگوید که با گل های گلخانه ای ایجاد می شود. یک بهار مصنوعی که در دل طبیعت ریشه ندارد. با واقعیت هم همین است که خیلی از پدیده های طبیعی امروزی ما مصنوعی است. گل گلخانه‌ای، میوه سردخانه‌ای، در حالی که انسان دیروز بیشتر با طبیعت انس داشت. در فصل زمستان سرمای زمستان را تحمل می کرد و آن وقت بود که از گرمای بهار لذت می برد. ولی وقتی زمستان با امکانات جدید هوای گرمی دارد، دیگر هوای بهاری هم یک پدیده تازه نیست. حالا شاعر از این پدیده های مصنوعی می گذرد و در پی بهاری است که در باطن انسان ها رخ بدهد. سلام بر آنان که در پنهان خیش بهاری برای شکفتن دارند و می دانند هیاهوی گنجشک های حقیر ربطی با بهار ندارد، حتی کنایه‌وار. در واقع رویکرد سلمان هراتی در اینجا بسیار نزدیک به رویکرد مولانا است، آنجا که از بهار جانها صحبت میکند و میگوید آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. سلمان هراتی در همین مسیر سخن را ادامه میدهد و لبخند انسان را آن غنچه میداند که در بهار باید بر لب انسان بشکفد و به این ترتیب انتظاری را که ما از بهار داریم یک مقدار عمق میبخشد. این که باید در پی شاد کردن دلهای همدیگر بود. بهار غنچه سبزی است که مثل لبخند باید بر لب انسان بشکفد. بشقاب‌های کوچک سبزه تنها یک سین به سین‌های ناقص سفره می‌افزاید. بهار کی می‌تواند این همه بی‌معنا باشد؟ و بالاخره پایان شعر یک هنرمندی ویژه در خود دارد. استفاده ماهرانه‌ای که شاعر از عبارت گلستان سعدی کرده است، آنجا که سعدی میگوید مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. و اینجا سلمان میگوید بهار آن است که خود ببوید، نه آن که تقویم بگوید. این تلمیح و اشاره به سخن سعدی کار را بسیار زیبا کرده است، هم ما را به یاد متن معروف گلستان می اندازد و هم در عین حال از اینکه شاعر در آن تصرف کرده و یک سخن دیگر از آن استخراج کرده است. به این ترتیب شعر یک پایان بندی جالب و غیر منتظره یافته است که سبب می شود شعر تا مدت ها در خاطر انسان بماند.
گوشا بهار شد، بهار شد، دشت و کوه و دامن نگر، سبز جهان جهان بهین، جهان ببین، لا لال چمن باد بهار موج موج کب کو هزار باج پا باد بهار موج موج کب کو هزار باج پا سلسلو سار زاج زاج بر سر نار من میگر بید گشا بهار شد بهار شد دشت و که و دمن زخم بر تار ساز زن باد بسا برم بره قافله بهار را بهار را انجمن انجمن نگر گشا بهار شد بهار شد دشت و که و دمن نگر سبز جهان جهان ببین جهان ببین
دوستان عزیز در ادامه قند پارسی با ما باشید.
گل نیست ماه نیست دل ماست پارسی غوغای که ترنم دریا
آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد
از شام تا به کاشغر از سند تا خجند آیین دار عالم بالا
پاریس را وسیقه سبز شکوه را خون من و کلام متلاف
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه دیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن
تصویر را مقاصله را و ترانه را جغرافیای معنوی ماست پارسی
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو ما را فضیلتی است که ما راست پارسی
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بخش کارگاه شعر را از برنامه قند پارسی تقدیمتان میکنیم با صحبت های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. بابت شما این اصطلاح رو شنیدید که میگن مثلا فلانی شعر مردمی میگه یا شعراش مثلا یه جوریه که مردم خیلی دوست دارن اینجور شعرها رو، مثلا به زبان مردم شعر میگه. ببینید ممکن است که از بین شاعرها بعضی از شاعرها کسانی باشن که به زبان ملایم تری، به زبان مثلا نزدیک به زبان گفتار روزمره مردم شعر بگویند و خب شعرشون ساده فهمتر باشه، عموم مردم بیشتر باشه ارتباط برقرار کنند، یا برخی به دلایل دیگری، مثلا به دلیل اینکه حالا در یه رشته دیگری شهرت داره ممکنه که خیلی با اقبال مثلا مواجه بشه شعرش. فوتبالیست خوبیه، بازیگر خوبیه و مجری تلویزیونه، به هر دلیلی. یا بعضی ها رو خب حالا مثلا تبلیغات میکنن براشون. اساسا داوری کردن درباره شعر بر اساس تعداد کسانی که میرن مثلا اون شعر رو میخونن، حفظ میکنن یا کتابش رو میخرن خیلی داوری دقیقی نیست. بیان یک ویژگی هست که ما میتونیم بگیم که خب این شعریه که زود گسترش پیدا کرده، ولی بسیاری از این شعرهایی که زود گسترش پیدا میکنه به زودی هم از یادها میره. چرا؟ چون خیلی از اینا کار کرده شعری نداره. در واقع اون کسی که شعر را میخواند شعر نمیخواند، یا دنبال حرفهاییه که خودش دلش میخواسته بگه و میبینه که توی این شعر هست خب خوشش میاد، یا از سوی دیگر دنبال این است که بگه منم از این شعری که همه ازش اطلاع دارن، منم مثلا اطلاع دارم، منم جزو به حساب این جماعتی هستم که مثل بقیه چیزهایی که به حساب رایج میشود و مد میشود. ولی هستن شعرهای خیلی برجسته و شاهکارها که اونها هم رایج میشوند. اما اساسا پدیده گسترش دامنه مخاطبان شعر یه پدیده جدیده، یعنی پیش از دوران چاپ و پیش از دوران آمدن رسانه‌های جمعی شعر معمولا مال محافل خواص بوده. شعری هم که عموم مردم مثلا استفاده میکردند و اینها معمولا اینجوری بوده که به حساب شعر شاعرای خیلی برجسته نبوده، خیلی کمتر شعر شاعرای بزرگ سر زبان ها میافتاده به خاطر اینکه اصلا دسترسی نداشتن. من فکر میکنم که اینجور تقسیم کردن ها، یعنی بگیم مثلا فلانی شاعر مردمی و نمیدونم شاعر پر مخاطب است و اینها، بنابراین شعرش لابد برجسته تره، خیلی به نقد ادبی ارتباطی نداره. یک جور در واقع دیدگاه شاید مثلا جامعه شناسانه نسبت به شعر محسوب بشه.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی، سپاسگزاریم از شما دوستان که امروز با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر رو تقدیم یک قند پارسی دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. بدرود.